بشنوید شش نقطه رو.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم.
برنامه برای نابینایان،
برنامه برای بینایان. شش نقطه. نقطه. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، عصرتون بخیر. شش نقطه رادیو تهران شروع شد.
سلام علیکم.
سلام علیکم
رادیو تهران. شش نقطه. اینجا نقطه آغاز شش نقطه است.
خانم آقایان خیلی خوش آمدید.
مردم عزیز ایران، شنوندگان محترم رادیو تهران، این 278 قسمت از شش نقطه است. برنامه‌ای درباره نابینایان که هدفش اینه که درباره زندگی نابینایان اطلاعات لازم رو در اختیار همه مردم جامعه قرار بده. شش نقطه رو گروهی از نابینایان می‌سازند و برای فرهنگ‌سازی و معرفی سبک زندگی نابینایان، کی بهتر از خود نابینایان که بیان این کار رو انجام بدن؟ و خیلی خوبه که ما یه گروه خیلی فعال و پویا داریم که این کار رو دارن به خوبی در شش نقطه انجام میدن. موضوعمون چیه؟ رفت و آمد نابینایان در سطح شهر. امروز صحبت‌های مخاطبانمون رو و مستندهایی که مخاطبانمون تهیه کردن رو می‌خوایم براتون پخش بکنیم در بخش نقطه‌های مشترک، تا با دیدگاه مخاطبان شش نقطه هم آشنا بشیم. شما هم اگر دلتون میخواد در مورد برنامه شش نقطه نظر بدید، @ رادیو آندرلاین شش نقطه در فضای مجازی در اختیارتونه. و اگر احیاناً به هر دلیلی نمیرسید شش نقطه را از رادیو تهران روزهای فرد ساعت 16:30 تا 16:50 دقیقه بشنوید، از طریق پایگاه ما در فضای مجازی یعنی @ شش نقطه میتونید شنونده شش نقطه رادیو تهران باشید. بریم سریع موسیقی خوب بشنویم، برگردیم کار داریم.
سبز تابی به گلدونای عاشق رو شاخه خمه بی، همین که اومدی رفت غمی که رو همو خود، تا که نبودی هر شب یه ماهی تو دلم و یا تو رو به ما
تفاوت ها یه نقطه هایی هست که مشترکه. مشترک بین من و شما، بین ما.
سلام دوستان، وقتتون بخیر. سعید سهلکی هستم. امروز قراره راجع به استقلال صحبت کنیم. استقلال یه فرد نابینا که میتونه تو زندگی خیلی موثر باشه. وقتی که استقلال داری حس میکنی همه جا میتونی بری، از پس هر کاری میتونی بر بیای و اینکه احتیاجت کمتر به افراد متفاوته. البته هستند زمانی که شما تصمیم میگیری جایی بری دیگران توی مسیر کمکت کنن. من الان دارم میرم متروی صادقیه، از اونجا میخوام برم کرج. شما با من بیاین ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. حالا الان قطار داره میاد. نگران نباشیم، حواسم هست. آره میدونم دقیقا جلو مونه. در جلوی من باز شد.
ما پیادش خانسیه دیرو.
منتظر بودم آدم ها پیاده بشن و الان سوار شدم. جا نیست برای نشستم، میستم. همطور که میدونی توی مترو خب شلوغی خاص خودشو داره. الان هم فوق العاده شلوغه.
من اونقدر توانایی دارم که بخوام و بتونم نبینم. من میتوانم نبینم. من میتوانم نبینم.
خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه. باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه.
من یک نابینا هستم. من زندگی خودمو دارم. من نابینا با اعتماد به نفس زندگی میکنم. من نابینا با اعتماد به نفس زندگی میکنم.
نگاه کن به خورشید که داره میخنده. سلام کن به فردا. سلام به آینده.
اینجا شش نقطه. شش نقطه.
حتی مهمونمونم میتونه نبینه
و میتونه به اوج برسه.
مهمونمون نبینه.
نقطه
نقطه نقطه.
عصرتون بخیر. امروز هم در خدمت دوست بسیار خوبم امیر توسلی عزیز هستیم.
به نام خدا. با ذکر این نکته که من کماکان امیر توسلی هستم و قول دادم که این تنها چیزی باشه که ثابت بمونه و ثابت موند، سلام میکنم به مخاطبین و شنوندگان برنامه شش نقطه.
امیر توسلی برای اجرای بخش نقطه اوج ورژن خارجکیش کنار ماست. چند وقت پیش زمانی که ما برنامه یک جهان یک جام رو در رادیو تهران تقدیمتون میکردیم، امیر توسلی خب یکی از کارشناسان ثابت اون برنامه بود. اونجا یه شعری خوند که خیلی طرفدار پیدا کرد و حتی چندین بار درخواست شد و دوباره امیر زحمت کشید خوند و اینا. الان دوباره عده‌ای درخواست دارن که امیر توسلی برامون شعر بخونه. بفرمایید قبل از که بریم سراغ نقطه
اون شعری که خوندم شعر فرانسوی بود. بله. ولی امروز چون میخوایم راجع به یه سوژه ایتالیایی صحبت کنیم، میتونیم مدل ایتالیایی شعرم برای مخاطبین شش نقطه بخونیم که به نظرم جذاب میشه. میگه مرفتو دور گرانیست به هر کس ندهند. خب. پر تاووس گران است به کرکس ندهند.
میخوای فرانسویش هم یه بار بخون؟
اون میگه که مغفت دوغ گغانیست به هر کس ندهند. پق تاووس گغان است به کرکس ندهند. کرکس اشاره دارد به دیدی دشان سرمربی تیم ملی فرانسه.
خب بریم سراغ کی این هفته؟
خانوم آسانتا لنیانت، قهرمان پارالمپیک، ورزشکاری که ابتدا با ورزشکارهای بینا رقابت میکرد، بعد به دلیل اینکه بیناییشو از دست داد رفت و با ورزشکارهای نابینا به رقابت پرداخت. ایشون توی رشته پرتاب وزنه در کلاس‌های F11 و F12 شرکت میکنن. معمولا کسایی که توی پارالمپیک در رشته دو و میدانی هستند توی دسته‌های مختلف میتونن کار کنن. ایشون هم از این قضیه مستثنا نیست و توی پرتاب دیسک هم فعالیت میکنه.
این حوزه تخصصی امیر سرمدیه.
رکورددار جهان المپیکن، 4 تا مدال پارالمپیک دارن. از 2012 مدالای پارالمپیک رو به دست آوردن و توی المپیک توکیو تونستن که 2 تا مدال نقره بگیرن. 2 تا طلا توی المپیک لندن و ریو کسب کردن. توی رقابت‌های قهرمانی اروپا در سال 2007 و 2002 تونستن که یه مدال نقره و یه مدال طلا داشته باشن. توی سال 2002 و توی سال 2007 در رقابت‌های قهرمانی داخل سالن اروپا مدال طلا رو به دست آورد. ایشون از ابتدای تولد به صورت مادرزادی مشکل بینایی داشتن، اما از سال 2009 دیگه این مشکل حادتر شد به طوری که دیگه بیناییشون رو از دست دادن و
شبیه آرپی
کم بینا شدن، اما تأثیری نداشت توی عملکردشون. همون عملکردی که قبلا توی رقابت‌های اروپایی و جهانی ازشون دیده بودیم رو توی رقابت‌های پارالمپیک هم دیدیم. گفتیم که سال 2009 این مشکل براشون به وجود اومد، اما ایشون متولد 1978 هستن، یعنی دقیقاً در اواسط دوران قهرمانیش این مشکل براش پیش اومده و این که تونسته با این موضوع کنار بیاد و پیشرفت خودش رو ادامه بده و به مدال طلای پارالمپیک برسه به نظرم اتفاق کمی نیست که برای ایشون رخ داده.
کاملا
رکوردایی که ازشون ثبت شده توی سال 2001 تونست که در پرتاب وزنه 17.23 صدم متر رکوردش باشه. توی پارالمپیک ریو دو ژانیرو هم که قهرمان شد تونست که 15.74 صدم متر رکوردش باشه. در المپیک لندن هم که رکورد جهان رو زد 16.74، رکوردی بود که خانم لنیانته از خودش به جا گذاشت.
متشکرم از اینکه این هفته ما رو آشنا کردید با یک چهره موفق نابینا در خارج از کشور و فکر کنم تکرارش قطعا خالی از لطف نیست که هدف ما اینه که در داخل کشور با مطرح کردن نام نابینایان موفق در خارج از کشور به نوعی الگوسازی کنیم و بگیم که در هر جای دنیا نابینایان میتونن با استفاده از توانمندی‌های خودشون و البته امکاناتی که باید در اختیارشون باشه و حالا اینجا یه خورده کمتر این امکانات هست و توجه مسئولین که باز اینجا یه خورده کمتر نابینایان شاملش میشن، میتونن در مواردی که حالا استعدادشو دارن و در اموری که بهش علاقه دارن به قلل رفیع افتخار و موفقیت دست پیدا بکنن. متشکرم ازت امیر جان.
خیلی ممنونم از شما. من فقط یه نکته رو بگم، حالا ما راجع به نابینایان صحبت میکنیم، اما همین چند وقت پیش بود که هادی چوپان تونست قهرمان مستر اولمپیا بشه.
بله،
عنوانی که افراد بزرگی مثل فیل هیس، رونی کولمن تونستن اونو به دست بیارن. هادی چوپان هم مشکل شنوایی داره، به نظرم این پتانسیل وجود داره. ما حالا داریم راجع به افراد آن سوی آبها صحبت میکنیم، اما توی داخلم دیدیم که ورزشکارای نخبه کم نیستن.
خیلی متشکرم از تذکر به جات و نکته مهمی که گفتی و باهات خدافظی میکنم.
مرسی از شما، عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته به برمگردان. ما مفسونگر سر زیرم، پایش خست الهی بمیرم، هرچه خواهی بگو آخر کار، عشق خود را برایم نگر.
روزنامه ها رو ورق می‌زنیم،
سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم،
به فضای مجازی سرک میکشیم،
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
سلام میکنم به مخاطبان عزیز برنامه شش نقطه. بعد از سلسله آیتم هایی که در ارتباط با قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت داشتیم، فکر میکنم یک هفت قسمتی رو مقدمه قانون و فراز و نشیب هایی که رسیدیم به چیزی که الان تحت عنوان قانون حمایت از حقوق معلولان داره در کشور اجرا میشه، میخوایم بررسی بکنیم فصول مختلفه این قانون رو. همراه هستیم با آقای معینی که از جمله افرادی بود نماینده سازمان‌های مردم نهاد در فرایند تصویب قانون حمایت و طبیعتاً اشراف زیادی ایشون دارن به بند بند موادی که مورد تصویب قرار گرفته و در کشور داره اجرا میشه. آقای معینی، از فصل اول شروع بکنیم، جایی که به تعاریف و کلیات قانون اشاره کرده. اساساً افراد دارای معلولیت و جامعه معلولان بر چه اساسی تعریف و طبقه بندی میشن؟
عرض سلام و درود دارم خدمت شما و دستان احکانان برنامه و شنوندگان کل شبکه تهران و ویژه نابیناییانی که برنامه رو میشنوند. در ماده یک طبعا تعاریف رو ارائه میده. نکته کلیدی این هستش که فرد معلول کیست؟ ببینید، در گذشته یک تعریف کلاسیکی بر اساس مدل پزشکی راجع به معلولیت بود. یعنی اینکه فرد معلول کیست؟ کسی است که نمیبینه، کسی است که نمیشنوه، یک محدودیت جسمی، حسی یا حرکتی داره. و این تعریف فقط یک تعریف ساده نبود، یعنی محدودیت فیزیکی یا حسی. کل نظام مواجه جهه با افراد معلول رو تعریف میکرد به این معنی که فرد معلول بیماره، اختلال داره، ناقصه، محدوده. حالا ما باید از طریق نظام پزشکی رو درمان کنیم و مجموعی از خدمات رو بهش بدیم که این بتونه زندگی بکنه. نکته کلیدیش این هستش که بعد از تغییراتی که در دنیا اتفاق افتاد و رشدی که در جنبش‌های مدنی و اجتماعی افراد معلول اتفاق افتاد، این بحث شکل گرفت که افراد معلول افرادی نیستن که دارای اختلال باشن، محدودیت داشته باشن و محتاج و نیازمند درمان و مراقبت. این که باید محدودیت‌های جسمی سی درمان بشه بس دیگه است. اما اصل بس این هستش که فرد معلول فردی است که حقوق برابر داره با سایر شهروندان و مثل تمام تفاوت‌های انسانی باید تفاوت جسمی او هم مورد احترام قرار بگیره، ولی این تفاوت مبنای قضاوت درباره او نیست. به همین دلیل بحثی که متعاقب این شکل گرفت تو دنیا اینه که معلول به واسطه محدودیتش تعریف نمیشه، بلکه معلولیت ناشی از تعامل ناقص فرد با جامعه است. به عبارتی تا قبلش میگفتن فرد معلول رو باید درمان کنیم، اونه که مشکل داره باید اصلاح بشه. از بعد از تغییر مدل مواجهه با مفهوم معلولیت این شکل گرفت که نه، جامعه مبنای این هستش که فرد معلول بتونه توش برابر حقوق زندگی بکنه یا نکنه. بنابراین اگه معلولیتی هست، اگه محدودیتی فرد معلول داره، ناشی از تعامل ناقص با جامعه است. باید جامعه رو درست کرد، نه الزاماً فرد معلول رو، چون ممکنه یک سری از افراد معلول به هر حال درمان نشن ولی صاحب حقن و باید مشارکت کامل داشته باشن. این بحث توی ماده یک مورد توجه قرار گرفت. به عبارتی تعریف معلولیت بر این شد که فردی است که به علت محدودیت‌های پایدار در توانمندی‌های حسی و جسمی از مشارکت کامل محروم شده. اگه فرد معلولی در جامعه مشارکت کامل داشته باشه، معلول تلقی نمیشه. فرض کنید فرد نابینایی رو که میتونه مدرسه بره، به همه منابع آموزشی دسترسی داره، هیچ محدودیتی از نظر دسترسی به منابع اطلاعاتی نداره، خب از دیدگاه آموزش آیا این فرد معلوله؟ فرق نمیکنه با بقیه. بنابراین اون چیزی که تعیین کننده است این هستش که فرد چقدر مشارکت داره. اگر توی جامعه یه فردی به دلیل محدودیت‌های جسمی حسیش نتونه مشارکت کامل داشته باشه، این فرد معلوله و معلولیت یک پدیده اجتماعیه، نه پدیده فردی.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما، خدا نگهدار.
خب بحثتون بخیر، اینجا نقطه پایان شش نقطه است. خیلی هم فرصت نداریم، باید از حضورتون خدافظی بکنیم. پنج شنبه خانم الهه واحدی باهاتون خواهد بود و برنامه را اجرا خواهد کرد. تا فرصت همکلامی مجدد با شما، حال و احوالتون خوش، عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
مثلا محو تو باشم، محو اون چشمای معصوم، کافیه یه دوست دارم آروم، دیگه دردی نمیمونه، چرا قلبت نگرونه، خدا که عاشقمونه.
شنوندگان عزیز خیلی متشکریم که با عشق و حوصله ما رو دنبال میکنید. خیلی متشکر هستیم. انشالله که همیشه در صحت و سلامت باشید. اما در مصرف انرژی در نیمه دوم سال چندین توصیه در اصل گفته شو که دوست داریم شما عزیزان هم شنونده باشید و انشالله این رو انجام بدید. این که از بخاری برای خشک کردن لباساتون لطفاً استفاده نفرمایید. حتما با استفاده از کف و صابون نشریه گاز شلنگ رو بررسی بفرمایید. برای نصب شلنگ گاز از بست فلزی حتما استفاده کنید و سرد بودن لوله بخاری نشانه‌ای برای مسدود بودن دودکش هستش. و چیزی که قابل اهمیت هست اینه که مواظب باشید لانه سازی پرندگان باعث گرفتگی دودکش نباشه و برای هر وسیله گازسوز هم لطفا یک دودکش مجزا انتخاب کنید. زن شنونده فصل زمستان و سرما بیداد میکنه و این روزها حالا غیر از توصیات مختلفی که در مصرف انرژی وجود داره بیش از پیش میخواییم که شما عزیزان دقت بفرمایید در جایی که به هر حال فردی مبتلا به آنفولانزا هستش یا به هر ترتیب سرما خورده خیلی تو محیط قرار نگیرید، چرا که افراد مبتلا به بیماری آنفولانزا میتونن از یک روز قبل از شروع این بیماری علائمش رو داشته باشن تا 5 الی 7 روز بعد از اون سایر افراد رو آلوده کنن و کودکان هم اگر متاسفانه مبتلا بشن خیلی طولانی تر میتونن این ویروس رو منتشر کنن. این نکته لطفا خیلی خیلی دقت کنید. اما عزیزا حالا به هر حال شرطی پیش میاد اگر مبتلا شدید باید چه کرد و چگونه آنفولانزا رو درمان یا کنترل بکنید. این هستش که پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک داشته باشید در شروع بیماری های ویروسی، چون این یک موضوع و یک اصل هستش و بعد از هفته اول بیماری در صورت بروز عوارض میکروبی ممکن هستش که با نظر پزشک اگه قرار هست آنتی بیوتیک مصرف بشه این مورد رو دنبال بفرمایید. حتما مصرف مایعات به شکل کافی و درست انجام داده بشه. داشتن خواب کافی لازم هستش. از استرس دوری کنید و داشتن تغذیه مناسب از جمله میوه‌جات، سبزیجات قرمز و نارنجی مثل هویج و چغندر و مرکبات هم مؤثره و سعی کنید که گرم و مرطوب نگه دارید محل استراحتتون رو.
صدای شهر
عزیزان، در شرایطی که هوای شهرمون آلوده اعلام شده و برای همه گروه های سنی ناسالم هست، خواهش میکنیم افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان اصلا از منزل بیرون نیان. دیگر افراد هم که فعالیت های طولانی یا سنگین دارن خواهش میکنیم این فعالیت ها رو کاهش بدن. 5 دقیقه صدای شهر.
ترافیک.
خب خب دوستان اگر قصدتون هستش که از بزرگراه شهید مدرس رفت آمدی داشته باشید، بدونید که جنوب به شمالش از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان ولیعصر و در ادامه بزرگراه شهید چمران، شرق به غربش از خیابان ولیعصر تا بزرگراه یادگار امام دارای ترافیک سنگینه. شمال به جنوب همین بزرگراه هم دارای ترافیک سنگین، منتها از خیابان ولیعصر تا بزرگراه شهید همت. همین وضعیت رو عزیزان در بزرگراه شهید چمران داریم مشاهده میکنیم. شمال به جنوبش از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا تونل توحید و در ادامه بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا خیابان بریانک. بزرگراه سردار سلیمانی هم پرترافیکه، غرب به شرقشه از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی. اما اگه مسیر ترددتون بزرگراه شهید حقانیه، شرق به غربش از محدوده بانک مرکزی تا میدان ونک رو بدونید که پرترافیک، از اون مسیر تردد نفرمایید. و در کلام آخر این که بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم پرترافیک، منتها شمال به جنوبشه، از بلوار مرزداران هست تا بزرگراه جناح.
آقای مدر سوار، سلام، خوبی؟ حسد به خیر باشه. اسم چیه؟
رضایی.
اسم این فامیلیه؟
اسم سروش.
اینقدر فکر میکنی اسم تو؟ پس که حوالله دیگه، حافظه دیگه یاری نمیکنه.
امروز سایت هم بسته است.
چی بسته است؟
سایتی که میخوان تر بخرن.
روزانه که امروز نمیفروختن، مدارس تعطیل شد.
بله بله.
دو جفر از در منزل شد، فقط موتور سوارا مجبورن بیان بیرون.
حالا دیگه هوا
تا حال موتورا.
نه بابا ول
سروش. موتور آلودگی داره یا نداره؟
نه
هیچ چیز، صفر آلودگی داره، صفر. اصلا نگاه کن آدم لذت به موتور
آره آقا خود
دود. نه دود مگه با چش بد دیده بشه؟
مال این نیستش که موتور دود میکنه،
یعنی هیچ تاثیری نداره موتور تنظیم باشه نباشه،
همه باید برگیشه. اصلش فقط اینه که همش برگیشه، انژکتورم به درد نمیخوره.
آه برقی بد بشه،
آفرین، تموم شده رفت. تنها راه چارش که همه های ماشین ها وسایل برقیشه.
ما فکر می‌کنم چند درصد آلودگی هوا کم بشه؟
هیچ، صفر میشه. صفر که نمیشه، چون کارخونه‌ای که دور و بر تهران،
حالا بغیر از اونا، دور و برقیشه چند درصد تاثیر داره؟
خیلی خیلی بیشتر تاثیر داره، حداقل 70 درصد تاثیر داره، 60 درصد تاثیر داره. خیلی خوبه
سروش، خیلی ممنونم.
خیلی ممنون، خواهش می‌کنم. فقط برقی، وگرنه بنزین خودش اصلا تو انژکتور هم که به سالگی.
ممنونم سروش،
خواهش می‌کنم، سلامت باشید. قربون شما.
در میان هیاهوی بی امان شهر، یک نفس و اندازه یک سکوت ساده، تهران را بشنوید. صدای شهر من در صدای شهر، صدای شهر.
خب صحبت‌ها و گفتگوی همکار خوبم آقای میرحسینی رو شنیدید. از شما میپرسیم که راه‌های کاهش آلودگی هوای تهران که یکی از مهمترین دغدغه‌های هممون هست چی هست، که بفرمایید به ما در صدای شهر 8882301 در اختیار شماست. خدمتتون عرض کنم یه خبر رو هم به اطلاعتون برسونم. علیرضا زاکانی شهردار تهران گفته 100% ونها باید از رده خارج بشن و 70% تاکسی‌ها و 80% اتوبوس‌های پایتخت هم نیاز به نوسازی دارن. زاکانی اعلام کرده حمل و نقل شهری تهران نیازمند ترمیم نیست، بلکه برای حل چالش‌های اون لازم دست به تحول بزنیم. خیلی متشکرم از همراهی تک تک شما شنوندگان گرامی. بخش بعدی صدای شهر 18:25 دقیقه.
بله همونطور که در بخشی از آنانس ها پخشو، خیلی متشکرم که تهران رو میشنوید، خیلی ممنونم که رادیو تهران رو دنبال میکنید. ما بحر دلهای شما عزیزان عشق میخواییم و آرامش. خیلی خیلی متشکرم که کنار ما هستید. اما رسیدیم به ساعت 17.